26 مهر 1401 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در شرط نتیجه بود. گفتیم در شرط نتیجه سه قوله. یه قول می‌فرماید میشد به عموم المؤمنون یا المسلمون عند شروطهم تمسك کرد برای حکم به صحت شرط نتیجه‌ای که ما نمی‌دانیم آیا مخالف کتاب است یا نیست. این فرمایش آقای ناینی بود. به تفصیل فرمایش آقای ناینی رو متعرض شدیم، سه تا نقدم بر آقای ناینی وارد کردیم. قول دوم فرمایش آقای محقق خویی رضوان الله تعالی علیه است. آقای خویی می فرمایند که نه، به عموم المؤمنون عند شروطهم نمی شد تمسک کرد، لکن به قول مشهورم که قول سوم اینه که تمسک می کنیم به این که اصل این است که شرط مخالف با کتاب نیست، چون نمیدونیم مخالف کتاب هست یا نیست، یه اصل عدم مخالفت با کتاب جاری میکنیم. این قول مشهوره. شیخ انصاری هم تابع مشهوره، همین رو میگن. مرحوم آقای خویی میفرمایند نوبت به این اصل عدم مخالفت با کتاب است نمیرسد. خب چرا؟ میفرمایند به خاطر اینکه ما در مقام اصل موضوعی داریم و اونگاه که اصل موضوعی داشته باشیم نوبت به اصل حکمی نمیرسد. یعنی اصل موضوعی حاکم است بر اصل حکمی. این حکومت اصل موضوعی بر اصل حکمی، اینا از فرمایشات شیخ اعظم انصاری است، از ابداعات شیخه. قبلن هم آقایون فقها ها می گفتن، لیکن این اصطلاح که اصل موضوعی مقدم بر اصل حکمی است از ابداعات شیخ اعظم انصاری است. لذا دارد در یه مناظره ای بعد یک کسی از شاگردان شیخ به کس دیگری از علما، اینو ظاهرن فرسادم تو گروه درس، گفت آقا این اصل اصل حکمیست، با وجود اصل موضوعی جای جریان اصل حکمی نیست. او طرف نفهمید این چی میگد و گفت این حرفا چیست که شما میزنید و میرزای بزرگ شیرازی وسط بود. میرزا شروع کرد توضیح دادن برای اون آقا که مراد این است. وقتی جناب میرزا توضیح داد، اون آقا به او دیگری یعنی منکر، به او کسی که این حرف رو زده بود، گفت هم یاد بگیر مثل میرزا حرف بزن، نه اینجوری که تو حرف میزنی. خب میرزا چیز نوعی نگفت، همون بیان را تقریر کرد، توضیح داد. وقتی بیان را توضیح داد طرف فهمید، تصدیق کرد. اون اصطلاحات رو که اون شخص به کار برد که شاگرد شیخ بود، این آقا چون شاگرد شیخ نبود اون اصطلاحات رو نفهمید. خب اینا چی چیه که میگو؟ حالا شیخ میگه آقا هرگاه ما اصل حکمی داشته باشیم و در مقام اصل موضوعی هم باشد، با جریان اصل موضوعی نوبت به جریان اصل حکمی نمیرسد. این فرمایش شیخ کلیتش ها. خب مثلا اگر شما یه آبی را آقای بله حالا بعد چند روزم که درس اومده داره و میخواد طلباش را حصول کنه، بلش کن بعد درس ببرش تو سنگر ازش حصول کن. خب این بفرمایید که بله ما اگر اصل حکمی داشته باشیم، خب مثلا یه آبی رو نمیدونیم پاک یا نجس، چه میخوان جاری کنیم؟ اصل چیه؟ اصالت و طهار. اصالت و طهار اصل حکمیست. حالا اگر این آب حالت سابقه دارد و حالت سابقش چیه؟ طهارت است. الان که شک کرده اید پاکه یا نجسه چه جاری میشه؟ استصحاب طهارت در مورد خود این آب جاری میشه. با جریان استصحاب طهارت حکم آب چه میشه؟ روشن میشه که آب طاهر است. دیگه با جریان استصحاب طهارت نوبت به چی نمیرسد؟ به اصالت و طهارت نوبت نمیرسد. استصحاب طهارت آب اصل موضوعی است، اصالت و طهارت اصل حکمی است. شیخ میگوید هرگاه اصل موضوعی وجود داشته باشد با جریان اصل موضوعی نوبت به جریان اصل حکمی نمیرسد. اگه اصل موضوعی نیست، بله میان اصل چه جاری میکنی؟ حکمی جاری میکنی. درست شد؟ این فرمایش شیخه. همم از شیخ ای رو قبول کردن. عرضم کردم کلام مصطلحاتش مال شیخه، یعنی شیخ فنیش کرده و الا فقهای قبل شیخ هم قبول دارن این معانی را، لیکن در طبق قاعده بیان نکردند. شیخ آمده با این جعل اصطلاح اصل حکمی، اصل موضوعی، تقدم و حکومت اصل موضوعی بر اصل حکمی، این را قانون بندش کرده و با این قانون در اختیار ما گذاشته. پس بنابر نظر شیخ که مورد قبول هم واقع شده است، مادامی که اصل موضوعی وجود داشته باشد نوبت به جریان اصل حکمی نمیرسد. خیلی خوب، بیان سر بحث خودمون. بحث ما این است که یه شرط نتیجه ای را شک داریم، آیا این شرط نتیجه مخالف کتاب است یا مخالف کتاب نیست. مشهور آیون و شیخ می فرمایند اصل عدم مخالفت با کتابه. یعنی مخالفت با کتاب رو شما باید چه کنید؟ احراز کنید. اگر مخالفت با کتاب را احراز نکردید و شک کردید آیا مخالف کتاب است یا نه، اصل عدم مخالفت با کتاب است و این اصل اصل حکمی است. اینو جاری میکنن آقایون. ها مرحوم آیت الله خویی میفرماید این اصل عدم مخالفت با کتاب است، این اصل حکمی است. ما در مقام چه داریم؟ اصل موضوعی داریم. وقتی اصل موضوعی داریم دیگه نوبت به جریان اصل حکمی نمیرسه. بنابراین ما احتیاج به اصل عدم مخالفت با کتاب است نداریم. ما اصل موضوعی داریم. اصل موضوعی داریم. اصل که داریم که اصل
در این موضوع خودش یه اصلی داریم.
مثل حالا عرض میکنم یختصر کنم، مثل چه؟ ما اینجا اصل موضوعی داریم. مرحوم آیت الله خویی قدس سره نه این جای بحثشون آقای الله دادی تو شرط، این فرمایش مال شرط چهارمه. شرط چهارم آخر شرط چهارم از شروط صحت شرط. خب شرط چهارم اگر یادتون باشد همین بود که شرط مخالف با کتاب و سنت نباشد، این شرط چهارم. خب همونجا هم آقایون همینو میگفتن. خب حالا اگر احراز کردیم یه شرط مخالف با کتاب و سنت، اشتراط این شرط باطل. اگر احراز کردیم عدم مخالفتش، اشتراط شرط صحیحه. حالا جایی که شک کردیم آیا مخالف کتاب است یا مخالف کتاب نیست، همونجا آیون همین رو میگفتن. اصل چیه؟ اصل حکمی عدم مخالفت با کتاب جاری میکردن. و این فرمایش آیت الله خویی که داریم میگیم مال اونجاست، از اونجا آوردیمش اینجا. کجا می شود؟ می شود مصباح الفقاهه، چاپ ما این هفت جلدی چاپ مرحوم آقای وجدانی است. بله جلد هفت صفحه 327 مصباح الفقاهه. او چاپ بعدیش میشه جلد 5 صفحه 302. هاکذا تو تنقیح مرحوم آیت الله شهید قرفی که باز تقریر درس آیت الله خویش، تنقیح فی شرح المکاسب جلد 5 صفحه 42 و 43. این بحث را آقای خویی اونجا دارن. ما همون بحث آقای خویی اونجا را میاریمش اینجا، فرق نمی کنه، دوتا مطلب یکیست. نه، فرمایش آقای خویی را از اونجا میاریم اینجا. میگیم آقای خویی طبق بیانی که اونجا دارند، پس بنابراین اینجا آیت الله خویی ملتزم است که اصل حکمی جاری نمیشه و اینجا هم اصل موضوعی جاری میشد. آقای خویی میفرمایند ببینید المؤمنون عند شروطهم الا، یا المسلمون عند شروطهم الا کل شرط خالف کتاب الله عز و جل فلا یجوز. این شرط متصله. وقتی شرط متصله به جمله المؤمنون عند شروطهم است، یعنی خود شرط داخل در موضوعه. وقتی شرط داخل در موضوع شد، اگر این شرط مخالف با کتاب باشد وجوب وفا ندارد، فلا یجوز. اما اگر مخالف کتاب نباشد بله وجوب وفا دارد. حالا ایشون میفرمایند خیلی خوب، ما شرطیست نمیدانیم آیا مخالف کتاب است یا مخالف کتاب نیست. میفرمایند اینجا لحاظ میکنیم ببینیم که حالت سابقه این شرط چیست. حالت سابقه این شرط چیست؟ همون حالت سابقه را چه میکنیم؟ استصحاب میکنیم. اگر حالت سابقه شرط حرمت، خیلی خوب اینجام که در شرطم قرار بگیرد میشه چی؟ حرمت. اگر حالت سابقه جواز و اباحه هست در شرطم که قرار بگیرد میشه جواز و اباحه، میتواند در شرط واقع بشه. ما حالت سابقش رو در نظر میگیریم اگر حالت سابقه دارد. بنابراین اگر حالت سابقش جوازه حالا حکم به جواز میکنه، اگر حالت سابقش حرمت است حالا حکم به حرمت میکنه، اگر حالت سابقه نداشته باشد، خب اگر حالت سابقه نداشته باشد اصل چه جاری میکنیم؟ اصل براءت از تکلیف. آیا الان حرام است؟ اصل براءت میگه چی؟ نه، حرمتی نداره. اصالت چه جاری میکنیم؟ حلیت. آیا حالا که شرط شد حلال است یا حلال نیست؟ اصالت الحلیه میگه حلال. خب با جریان این اصالت الحل و اصالت البراءه در مشکوکات تکلیفیه و قبل این دوتا استصحاب حالت سابقه، استصحاب حالت سابقه می کنیم اگه حالت سابقه داشته باشد، چه حل باشد چه حرمت، هر چه حالت سابقه هست استصحاب می شه. و این استصحاب نعتیه با استصحابش نعتیست نه عدم ازلی. حالت سابقه قبل شرط بودن استصحاب می شه، هر چه قبل شرط حکمش بود بعد شرطم همون حکم استصحاب میشه. پس استصحاب نعتیست نه عدم ازلی. این در جاییست که حالت سابقه ای وجود داشته باشه. اگه حالت سابقه وجود نداشته باشه نسبت به تکلیف اصالت الحل اصالت البراءه جاری میشه. آیا این فعل حلال یا حرام؟ اصالت الحل میگه حلال. آیا حرام است؟ اصالت البراءه از حرمت میگه نه حرام نیست. پس نسبت به تکلیف حکم معلوم است، لکن نسبت به وضع اگر مشکوک شما از امور وضعیه باشد کار آب باز میکنه، به خاطر اینکه اصل در امور وضعیه عدم تحقق است. یعنی شک میکنیم آیا ملکیت ماشین آقای وسیق در شرط نتیجه ضمن العقد که قرار داده شده برای من، آیا این ملکیت برای من حاصل شد یا نشد؟ این حکم وضعی است. اگر در حکم وضعی ملکیت شک کردید اصل چیه؟ عدم حصول این ملکیت برای منه. یعنی نسبت به تکلیف براءت و حل جاری میشه، یا قبل اون اگر استصحاب وجود داشته باشد استصحاب جاری میشود، لکن نسبت به وضع اصل عدم تحقق حکم وضعی است، چون حکم وضعی جدید تحققش اسباب خاص خودش را دارد. الان شک دارم آیا این حکم وضعی تحقق پیدا کرده مالکیتی که مال آقای وسیق بود، آیا الان من مالک شده ام یا نشدم؟ اصل این است که من مالک نشدم، اصل عدم مالکیت من.
یه سوالی که پیش میاد اونه که کسانی که احراز مخالفت با کتاب و سنت مبناشونه دیگه افادت سابقه رو نباید بده، عدم احراز مخالفت که باید بکنه در حل
بیاد. این فرمایش آیت الله خویی اجمالش، تفصیلش هم برای شما فیما سبب تو پایان شرط رابه گفتی. خیلی خوب، بنابراین حرف امروز ما در بیان نظریه آیت الله خویی جدید نیست و آقایون اینجا تو شرط نتیجه تو تقریرات آیت الله خویی دنبال این نظریه نگردند. این همون حرف آیت الله خویست تو شرط رابه، ما از اونجا برش داشتیم بردیم اینجا، چون فرق نمی کند دوتاش یک مطلبه. خیلی خوب، و نقدش اختصار کن جوابتون روشن می شد به اذن الله تعالی. خب، و نقد فرمایش آیت الله خویی در اون پایان شرط رابه، ما نقودی رو برای آیت الله خویی وارد کردیم. هر نقدی که اونجا گفتیم الکلام کل کلام، هرچه اونجا گفتیم الانم به عنوان نقد آیت الله خویی اینجا تکرار میشه. مضافاً به این استصحابی که مرحوم آیت الله خویی می‌فرمایند اگر حالت سابقه شرط داشته باشد ما لحاظ اون حالت سابقه رو می‌کنیم، عرض ما خدمت آیت الله خویی این است که مرجع الطائفه جناب آیت الله خویی استصحاب اینجا جاری نمی‌شود. چرا؟ چرا تام نیست؟ بله، وقتی میخوام بگم استصحاب جاری نمیشد یعنی ارکانش تام نیست، چون اگه ارکان تام باشد که جاری میشد، که ارکانش تمام نیست. ارکان استصحاب یک یقین سابق است، یه شک لاحق، لکن میبایست این یقین سابق و شک لاحق از ارکان استصحاب هم این است که شک شما در مقومات نباشد، شک شما در صفات باشد. اگر شک شما در مقومات، خب شکتون در ناحیه مقومته و نه صفات، یعنی اون چیزی که قوام این شی بوده اون رو در شک دارید، یه وقت در صفاتش شک دارید، یعنی مقوماتش سر جاش هست. اونایی که اساس این شی است وجود داره، شک در صفت دارید که آیا صفتی زائل شده است یا صفتی باقی است. خیلی خوب، این صفت اگر قبلا وجود داشته الانم استصحاب می کنید وجود صفت را، اما اون جایی که شک در ناحیه صفات نباشد، شک در ناحیه چیز مقومات، یعنی اون مشکوک شما از مقومات اون شیئه که وجود شی بر اون قائم است. دقت کردید؟ صفت نیست. یک شیئی میتواند وجود داشته باشد لیکن یه صفتی فی ما سبق داشته، حالا اون صفت ازش چه شده؟ زائل شده است. خیلی خوب، خب اینجا چه میکنید؟ استصحاب میکنید، استصحاب میکنید بقاء اون صفت را. یه وقت شک که شما در ناحیه صفات نیست، در ناحیه شیعی است که از مقومات ذات اون شیعه، یعنی اگر اون مقوم نباشد اصلا اون شیع دیگه وجود نداره، اصلا دیگه از بین رفته. خب کاری به شرط نتیجه نداره، استصحاب داره میگه. شرط نتیجه را اصلا هیچ کارش نداره فعلا. این استصحاب اگر شک شما، متغیر شما از مقومات حکم باشد نه از قیود حکم، از مقومات موضوع باشد نه از قیود موضوع، خب دیگه استصحاب جاری نمیشد. و نقد ما به آیت الله خویی قدس سره این است که حضرت آیت الله خویی این استصحابی که شما جاری کردید که همونی که حالت سابقش هست الان همون را استصحاب می کنیم، اگر حالت سابق حرمت است حرمت را استصحاب می کنیم، اگر حالت سابق جواز است جواز رو استصحاب میکنیم. این شکی که داریم در مقومات موضوعه و با شک در مقومات موضوع جای جریان استصحاب نیست. بنابراین اونی که ما باید احراز بکنیم نه استصحابه. ببینید این آنچه که به عنوان شرط قرار می گیرد یا اموریست که حکمش قابل تغییر به شرطه، یعنی با شرط حکمش می تواند چه بشه؟ عوض بشود. درست شد؟ مثال بزنیم. چشم، مثال بزنیم. مثلا فرض بفرمایید شرط میکنیم که آقای عابدی بیان مسجد ما منبر برند ضمن عقد. در حالت عادی منبر رفتن آقای عابدی منوط به چیست؟ منوط به پذیرش ایشونه که بیان منبر برند. اولا منبر رفتن جایزه، ثانیا این که من دعوت که میکنم میگه خب من ببینم وقت دارم یا وقت ندارم، میتوند بیاد میتوند نیاد. ولی وقتی همین منبر رفتن رفت شرط ضمن العقد قرار گرفت، دیگه آقای عابدی باید بیاد و باید درد بشیند سر منبر. درسته؟ باید، یعنی حکم از جواز که میتواند بگه میام یا نمیام در دعوت عادی، وقتی شرط ضمن العقد شد که باید بیایی و پذیرفت باید بیاد بره منبر. این الان این حکم چه پیدا کرد؟ به شرط حکم تغییر پیدا کرد. خب یکی دیگه چیز، بعض افعال حکمش غیر قابل تغییره. مثلا شرب خمر، شرب خمر در حالتی که شرطی نباشد حکمش چیز؟ حرمته. این حرمت شرب خمر آیا میتواند در شرط ضمن العقدی قرار بگیرد و با شرط ضمن العقد حکمش از حرمت عوض بشد به چی؟ به مثلا جواز یا وجوب؟
نمیشه.
یعنی شما باید ببینید این فعل آیا مثل شرب خمره؟ خب شرب خمر حرمت ذاتیش است. مگه در یه موارد خاص میشه فرض کنید چه باشد؟ بله علاجی باشد که علاج منحصر به خمر باشد، یا مثل موارد چی؟ مثل موارد بفرمایید که جان شما در تهدید بشید، کسی بگه اگر نخوری تو رو میکشم و امثال ذالک، یعنی حرجی بر شما حاصل بشود. لکن در فرض عادی این حکم همیشه حرمت، ضمن شرط هم واقع بشد حکم چیه؟ حرمت. بنابراین این حکم از اون احکامی است، حرمت شرب خمر، که با شرط عوض شدنی نیست. مثل نکاح مادر زن که برای شما قبلا گفتی، نکاح مادر زن امهات و نسائکم حرمت علیکم، تا اونجایی که می فرماید امهات و نسائکم. خب امهات و نساء نکاحشون حرام است، شرط ضمن العقد قرار بگیرد بازم چیه؟ بازم حرام است. درست شد؟ خب اما منبر رفتن یا فرض بفرمایید کار دیگری را انجام دادن که جایز باشد، می تواند شرط ضمن العقد قرار بگیره. بنابراین ما باید ببینیم آیا این حکم برای این موضوع علت تامه حکمه. خب هر جا این موضوع بیاد، چه شرط ضمن العقد باشد چه غیر شرط ضمن العقد باشد، این حکم میاد، چون موضوع علت تامه حکمه. نکاح امهات و نساء چیه؟ حرمت علیکم، باطله، صحیح نیست، جایز نیست، حرام تکلیفی و وضعیست. خیلی خوب، حالا که حرمت دارد، این حرمت مطلقه، این حرمت معلولیست که مترتب میشد بر نکاح امهات و نساء. هرگاه موضوع تحقق پیدا کند مادر زن، حکمش حرمت، مگر موضوعش تحقق پیدا نکنه. به محض اینکه شما زنی را عقد کردید، مادرش حرام میشه، خلاص، الا عبد الاباد. درسته؟ این موضوع علت است برای ترتب حکم حرمت. بنابراین این موضوع اگر برد توی شرطم، بازم همین حکم مترتب میشه. بنابراین شرطش میشه شرط مخالف کتاب میشه باطل. اما اگر موضوع شما حکمی که برش میاد و حکم به عنوان علت، موضوع علت ترتب حکم نباشد، اقتضای حکم را داره. وقتی من دعوت میکنم آقای عابدی بیان منبر برید، اقتضای این چی؟ منبر رفتن جواز است. ایشون میتونه قبول کنه، میتونه قبول نکنه، میگه بابا این که پاکت نمیدن، بی خودی بریم دردسر که چه منبر بریم و نفس بزنیم، چیزی هم که بهمون نمیده. میگه آقا من وقت ندارم، نمیام.
خب همین مثال همین شرطی که جایز بود در زمین حالا
ایشون
انجام نداد چیه؟
پس شرط شد چی؟ موضوع ما شد جواز، حکمش جوازه. حالا که حکمش جوازه میتواند بره ضمن عقد. حالا که رفت ضمن عقد شد شرط ضمن العقد وجوب وفا دار. بله او وح کیا میترسونی از این معصیت ها؟ خیلی داره خب آره. بنابراین وقتی فعل، ببینید فعل اقتضاش جوازه، ضمن وقتی رفت شد شرط ضمن العقد، از اقتضای جواز حکمش خارج میشه، تبدیل میشد به چی؟ وجوب. باید بیاد منبر بره، تعجب کردی؟ وجوب دارد. حالا احکام شرط رو بعد میگیم آقای رضایی، عجله نکنیم، ما هنوز به احکام شرط نرسیدیم. احکام شرط صحیح و احکام شرط فاسد رو بعدن به شما میگیم. بنابراین چی را باید شما ملاحظه کنید؟ آیا حکم که بر رو موضوعی رفته موضوع علت حکم است یا موضوع اقتضای حکم را دارد؟ اگر موضوع علت حکم باشد، علت از معلول قابل انفکاک نیست، بنابراین تغییر نمی کند. واجبات و محرمات اینجوره، هم واجبات هم محرمات قابل تغییر دیگه نیست. چه شرط ضمن العقد بکند عرق بخور، شرط چیه؟ باطله. چه شرط ضمن العقد بکند نماز نخون، اینم چیه؟ اینم باطله. چون واجبات و محرمات مکلف نسبت به اونا اختیاری ندارد. حرام حرام است، واجبم واجبه، کاریش نمیتوند بکنه. پس اینا اگر شرط ضمن العقد قرار بگیرد میشد شرط مخالف کتاب. اما غیر واجبات و محرمات، مباحات، اون کارهایی که جایزه شما میتونی بکنی میتونی نکنی، ترکش و فعلش هر دو طرفش جایزه. خب وقتی ترک و فعل جایزه، این میتواند متعلق شرط قرار بگیرد. وقتی متعلق شرط قرار گرفت چی میاد روش؟ حکم وجوب میاد روش. از جواز حکمش خارج میشد به وجوب، که شما باید اون کار اون فعل را چه کنی؟ انجام بدهی. درست شد؟ خب پس اون چیزی که شما باید بررسی کنید در شرط این است که آیا موضوع در حکم علت حکم است یا موضوع برای حکم جنبه اقتضا دارد. یعنی لولا شرط جایز است و لذا شرط میتوند رو این جواز بیاد و یا واجبش کند یا حرامش کند. شرط ترک اگر بکند میشه حرام. خیلی خوب، پس شما این رو باید بررسی کنید. حالا شکی که ما داریم، شک در این ناحیه است که آیا موضوع ما علت حکم است یا اقتضای حکم رو داره. اینجا استصحاب جاری نمیشه. چرا؟ چون این جزء اموری است که مقوم ذات موضوع است. استصحاب جایی جاری میشه که شما شک در ناحیه صفات داشته باشید، نه چیزهایی که مقوم ذاته. اموری که مقوم ذات است اگر شما در شک داشته باشید استصحاب جاری نمیشه. این نقد امروز ماست بر آیت الله خویی که آیت الله خویی فرمودن خب ما اینجا اصل موضوعی داریم. اصل موضوعی چیست؟ اول فرمودن استصحاب حالت سابقه. این موضوع قبل شرط چه حکمی داشت؟ بعد شرطم همون حکم را استصحاب میکنی. این کان جوازن، باز جایزه که شرط قرار بگیره، اگر نه نه. توجه میفرمایید؟ میگم حضرت آیت الله خویی این جواز یا عدم جواز این از مقومات موضوعه. وقتی از مقومات موضوع بود خود شما به ما یاد داده اید استصحاب جایی جاری میشد که شک در ناحیه مقومات شی نباشد، در ناحیه صفات شی باشد. و اگر شک در ناحیه مقومات استصحاب جاری نمیشود. این نقد امروز ما بر آیت الله خویی. البته نقودی که سابقاً وارد کردیم سر جای خودش هست. بله، ظاهراً نقد وارد کردیم، دو تا نقد خدمت شما عرض کرده ایم. او دو تا نقدی هم که فی ما سبق وارد کردیم اونام سر جای خودش هست. پس ما نحن فی داخل در این بیان نمیرد، داخل در کبرای از مادامی که اصل موضوعی وجود داشته باشد نوبت به اصل حکمی نمیرسد. و آیت الله خویی اینجا برای ما اصل چه درست کردن؟ اصل موضوعی درست کردن. خیلی خوب، و جالب این است که با اصل موضوعی آیت الله خویی در احکام وضعیه همیشه اصل میشد چی؟ اصل میشد عدم تحقق حکم وضعی. اصل تو حکم تکلیفی با حکم وضعی فرق داره. اصل تو حکم تکلیفی اصالت الحل و چیز؟ اصالت الحل است. و بفرمایید اصالت البراء اگه استصحاب نباشد. لکن در حکم وضعی اصل عدم تحقق حکم وضعی است، چون شک میکنیم آیا این حکم وضعی تحقق پیدا کرده یا نه، اصل عدم تحققش است. این رو فرمایش آیت الله خود، یعنی میان میگن ما اینجا اصل موضوعی داریم با جریان اصل موضوعی نوبت به اصل تکلیف به اصل حکمی نمیرسد. ما میگم آقا این اصل موضوعی شما چون شک در ناحیه مقدم است، این اصل موضوعی شما جاری نمیشه. کجا باید برگردیم؟ باید برگردیم به همون اصل حکمی. اصل حکمی چیست در مقام؟ همونیست که تو شرط چهارم هم این رو گفته. جایی که شک دارید که شرط مخالف کتاب است یا نه، اونی که یقین دارید مخالف کتاب باطل، اونی که یقین دارید موافق کتاب صحیح، اونی که شک دارید آیا این مخالف کتاب است یا نه، اون جایی که شک دارید اصالت و عدم مخالفت کتاب جاری میشن. اصل عدم مخالفت کتاب است. وقتی اصالت و عدم مخالفت کتاب جاری کردید، شرط چه میشه؟ درست میشه. شرطتون درست میشه. اصل عدم مخالفت کتابه. یعنی مخالفت کتاب رو باید احراز کن. تا مخالفت کتاب را احراز نکرده ای، اصل عدم مخالفت هست. نه اصلا کاری به هم نصیحت اصل داری، اصل نتیجهش میشه صحتش. بله، ولی این اصالت و صحه نیست. نتیجه اصل عدم مخالفت کتاب است، نتیجهش اینه که این شرط مخالف کتاب نیست، میتواند شرط قرار بگیرد، میشه صحیح. و مشهور آین فقها ها نه فرمایش آقای ناینی را فرمودن که به عموم المؤمنون عند شروطهم تمسک میکنی، نه فرمایش آیت الله خویی را فرمودن که ما اینجا اصل موضوعی داریم، نوبت به اصل حکمی نمیرسد با جریان اصل موضوعی. نوع آقایون فقها ها مشهور که شیخ هم اینجا شیخ اعظم تبعیت از مشهور فرموده است، اصالت و عدم مخالفت با کتاب الله رو جاری می کنن. اصل این است مخالف با کتاب خدا نیست، چون ما نمی دونیم مخالفه. وقتی نمیدونیم، اصل این است مخالف با کتاب خدا نیست، پس میتواند شرط قرار بگیرد و شرطش صحیحه و وجوب وفا دارد. یعنی ماشین آقای وسیب در شرط نتیجه چه عقد بیع خونه آقای وسیب، ماشینم ملکیتش میشد مال من.
تعجب کردید که به اصطلاح مخالف کتاب نیست اینجا؟ بالاخره هم بله حکمی صحت اون جایی هم نمی، یه جایی هم که پر اصلا برعکسش برعکس شده، یه جایی شرط داریم با چی دلیل باید حمل به صحت؟
گفتم دلیلش من که کی گفتم حمل به صحت کو بله بله، تو خودت بریدی، خودت هم دوختی، خودت یه حرف زدی، خودت هم به حرف خودت اشکا گفتی اصالت و صحه، بعد به اصالت و صحه خودت اشکال کردی. ما کی گفتیم اصالت و صحه؟ ما گفتیم اصل. کی ما گفتیم دلیلمون اصالت و صحه فعل مسلمه؟ اونی که اونجا نوشته رو برای من نگو. خب ما چی داریم میگم؟ میگم اصل عدم مخالفت با کتاب، یعنی شرطی که مشکوکه آیا مخالف کتاب است یا موافق کتابه، شرطمون اینه دیگه، مشکوکه. اصل عدم مخالفه با کتاب. بله نتیجش صحته، نه من اصالت و صحه جاری کنم، نتیجش بله نتیجش میشد صحه. این شرط صحیحه، وجوب عمل داره، شرط نتیجه هم باشد، اون نتیجه خود به خود حاصله. پس ما با مشهور و با شیخ همراه میشویم که در موارد شک اصالت و عدم مخالفت با کتاب الله جاری است، و با این اصالت عدم مخالفت با کتاب الله که اصل حکمی است صحیح میشد شرط. همین جا اینو گفتیم، هم تو شرط چهارم هم همین رو گفتیم، از عدم مخالفت با کتاب الله. هازا تمام الکلام در شرط نتیجه، باقیمون شرط فعل. شرط فعل انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله.